بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در دلیل عقلی بود که اخباریین برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه اقامه کرده بودند. این دلیل عقلی سه جور تقریب شد و تقریر شد. نوع اول این بود که اصل در اشیا الا ما کسر الابتلاء به، اصل در اشیا حضر است. از این نوع تقریر جواب داد. تقریر دوم منتهی شد به وجوب دفع ضرر محتمل که ما این تقریر را هم قبول نکردیم، گفتیم ضرر محتمل به معنای عقاب وجود ندارد با وجود ادله براءت، و به غیر این معنا هم دفعش واجب نیست. و اما تقریر سوم و هو العمده این است: اخباریین میگویند هر کسی که وارد دین بشود، هر کسی که ملتفت به دین بشود، علم پیدا میکند که در این دین وظائفی وجود دارد و تکالیفی وجود دارد. آن تکالیف عبارت است از حرامها، واجبها، مستحبات، مکروهات و مباحات. هر کسی که وارد دین بشود و ملتفت بشود، پی میبرد که و علم پیدا میکند که چنین تکالیفی در شریعت وجود داره. این علم اجمالی را که پیدا کرد، چرا این علم اجمالی را پیدا میکند؟ چون اگر بنا باشد دین هیچ تکلیفی نداشته باشد، پس دینی نیست دیگه. وقتی بنا باشد نه ممنوعیاتی داشته باشد، نه واجباتی، هیچی نداشته باشد، اون دین که دین نیست. پس بنابراین این علم اجمالی برای هر مکلفی پیدا می شود. اگر علم اجمالی پیدا شد، قبلا در باب قطع گفته شده است که علم اجمالی منجز تکلیف است، چنان که علم تفصیلی منجز تکلیف است. در بحث منجزیت تکلیف فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. مقتضای تنجیز علم اجمالی احتیاط است. در اطراف علم اجمالی، در همه اطراف باید احتیاط کرد، و این همانی است که ما اخباریین میگوییم. پس دلیل عقلی ما به تقریر سوم و با بیان سوم این است که علم اجمالی داریم به وجود تکالیف و لازمه تنجز علم اجمالی چیست؟ احتیاط است، باید احتیاط کنیم. حالا این حرف رو گفتم، حالا انحلال را توضیح میدیم ها، انحلال را توضیح میدیم، ولی یک حرف به اینها هم اول بگیم قبل از بحث انحلال. میگیم شما علم اجمالی به تکالیف دارید یا ندارید؟ دارید دیگه. این تکالیفی که شما علم اجمالی دارید فقط حرام ها هست یا واجبات هم هست؟ واجبات هم هست. شما در شبهه وجودیه میگید احتیاط. اگر علم اجمالی منجز تکلیف است چه فرقی میکند بین شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه؟ چه فرقی میکند؟ اگر منجز تکلیف است هر دو جا باید منجز تکلیف باشد. شما که در شبهه وجوبیه احتیاط نمیگید، خودتون میگید براءت، مثل اصولیین حرف میزنید. پس شما این علم اجمالی را خودتون نقضش کردید. در شبهات موضوعی علم اجمالی ندارید، شما خودتون میگید براءت، احتیاط نمیگویید. پس از همون اول باید اخباری را ضرب فنی کرد. این علم اجمالی شما که منحصر به محرمات نیست، به همه تکالیف شرعی است. اگر به همه تکالیف شرعی هست، علم اجمالی چنان که منجز است در شبهات تحریمیه، منجز است در شبهات وجوبیه ایزن. پس اونجا چرا نمیگید احتیاط؟ این که در حقیقت یک جواب نقضی است. و اما جواب حلی این است که علم اجمالی در صورتی منجز تکلیف است که انحلالی در او پیدا نشود. به قول مردم پهلوان را زنده خوش است. اگر پهلوان مرد دیگه اثری بر او مترتب نیست. علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی هست، حرفتون درست، منجز تکلیف یا به نحو علیت تامه یا به نحو اقتضا فرقی نمی کنه، منجز تکلیف و لازمه تنجز علم اجمالی احتیاط است. حرف شما درست، اما اگر منحل شد، یعنی علم اجمالی از بین رفت، یک علم تفصیلی درست شد با یک شک بدوی، دیگه علم اجمالی از کار افتاده نیست. اگر نیست موجب تنجز تکلیف هم نمیشه. توضیح مطلب این است که ما میتوانیم بگوییم که سه تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی کبیر گستردهی که همه جا را گرفته و آن علم اجمالی است که شخص ابتدا توجه به دین می کند، التفات به دین پیدا می کند. وقتی که التفات به دین پیدا کرد، علم پیدا می کند که دین دارای دستورات الزامی فراوان است. این علم اجمالی کبیر. این دستورات الزامی شارع و دین کجاست هنوز نظری ندارد. میگوید که این دین دستورات الزامی من واجب و حرام دارد. این یک علم اجمالی، بهش میگیم علم اجمالی کبیر. تمام. وقتی به دین مراجعه می کند و به منابع دین که مراجعه می کند، می فهمد این احکام الزامیه داخل در کتاب و سنت است، جای دیگری نیست. علم اجمالی دوم پیدا می کند که تمام آنچه که احکام الزامیه در دین هست یا در قرآن است یا در حدیث است، در غیر این دو جای دیگری نیست. این علم اجمالی دوم. تا این علم اجمالی دوم آمد، علم اجمالی اول چیکار میشه؟ بی اثر میشه. چرا بی اثر میشه؟ چون تبدیل میشه به یک علم تفصیلی که احکام الزامیه تو کتاب است و سنت است، و به یک شک بدوی، بلکه عرض کنم اصلا شک نیست، میگه جای دیگه نیست، یا حد اکثر خیلی احتیاط کنی میگه جای دیگه معلوم نیست باشد، شک بدوی داری. شک بدوی که علم اجمالی شما دیگه، علم اجمالی گسترده شما منحل شد، تمام شد. خب این علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم علم اجمالی اول را خرابش کرد. حالا مراجعه کردیم به کتاب و سنت، به کتاب و سنت. وقتی مراجعه کردیم به کتاب و سنت، دیدیم 150 آیه آیات الاحکام داریم، بقیه کتاب آیات الاحکام نیست. این 150 آیه رو دقیق بررسی کردیم، بعضیش احکام کلیه بود، بعضیش احکام جزئیه هم داشت. به کتاب، به سنت هم مراجعه کردیم. به سنت که مراجعه کردیم، دیدیم روایات معتبره، حالا چه صحیحه باشد، چه موثقه باشد، چه حسنه باشد، این روایات را هم پیدا کردیم. البته در کنار این روایات، روایات ضعیفه هم هست، ولی ما یک علم اجمالی سومی برامون پیدا شد و آن علم اجمالی سوم این است که احکام الزامی دین در این 150 آیات الاحکام و این روایات معتبر است، جای دیگه نیست، جای دیگه نیست. فقط در محدوده همین آیات و همین روایات معتبره، حالا روایات معتبره اعم از صحیحه، حسنه و موثقه، تو همین هاست، جای دیگری نیست. یا کلن میگیم نیست، یا اگرم باشه احتمال 2% که هیچ کس به اون احتمال توجه نمی کنه. پس این علم اجمالی دوم ما هم منحل شد به یک علم اجمالی سومی که همه اون احکامی که در شریعت هست در این آیات الاحکام است و روایات معتبره. درست شد؟ پس اون علم اجمالی دوم هم از اعتبار ساقط شد، شد علم اجمالی سوم. البته ما تسلیم این علم اجمالی سوم هستیم، بی این علم اجمالی سوم اصلا خورده نمیگیریم، میگیم این علم اجمالی سوم منجز تکلیف است، باید طبقش عمل کنیم، هیچ تردیدی درش نداری. خب به ما چی میگه این علم اجمالی سوم؟ میگه روایات معتبره را توجه کن عمل کن، به این روایات معتبره عمل کن، به این آیات کریمه قرآن عمل کن. خب آقای اصولی رفته آیات رو بررسی کرده است، دیده آیه ندارد، روایات رو هم بررسی کرده است، دیده روایتی که مشکوک الحرمه را یک حکمی براش بگه روایتی هم وجود ندارد. خب پس روایات معتبره نیست، آیات هم نیست، از طرف دیگر تو روایات معتبره رفع مالا یعلمون دارد، فی سعت مالا یعلمون دارد که میگوید در شبه حرمتی نیست، در شبه حرمتی نیست. وقتی اینجور باشه این علم اجمالی شما که موجب تنجز از قبولم میکنیم، شبهه بدویه را شامل نمیشود، شبهه بدویه بعد الفحص را شامل نمیشود. این علم اجمالی شما شبهه مقرون به علم اجمالی را یا شبهه قبل الفحص را شامل میشه. اونجا که ما با شما مخالفت نداریم، براءت نمیگوییم. پس علم اجمالی منحل شد، اگر منحل شد اثبات وجوب احتیاط مطلقا نمیکنه. اینم تقریر شکل سوم از دلیل عقلی برای اثبات وجوب احتیاط. اذن ادله اخباریه نه کتابش نه سنتش و نه دلیل عقلیش هیچ کدام اثبات مدعای اونها را نکرد، اذن ما قائل به احتیاط نیستیم و در شبهه بدویه تحریمیه براءت میگوییم. ادله اصولیین بر براءت تمام شد، ادله اخباریین بر احتیاط و ضعف اون ادله را بیان کردیم. حالا هم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه و هم صاحب کفایه محقق خراسانی رضوان الله علیه و هم دیگر بزرگان از فقها تنبیهات براءت گفتند. یک چند تا امر را به عنوان امور پایانی براءت و شرایط اجرای براءت ذکر کردن که از اونها تعبیر می کنیم به تنبیهات و یکی پس از دیگری تنبیهات رو بیان می کنیم. یکی از اونها اینه، اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط در وقتی جاری میشه که در مسئله اصل موضوعی وجود نداشته باشه. اگر در مسئله اصل موضوعی وجود داشت دیگه اصالت البراءه جاری نمی شود. اصل موضوعی یعنی چی؟ اصل موضوعی دو تا معنا می تواند داشته باشد. یک، اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع قضیه جاری می شود و مربوط به موضوع قضیه است. قضیه ای داریم، موضوعی دارد و حکمی دارد، آن اصل در رابطه با موضوع جاری میشه، در رابطه با حکم جاری نمیشه. این یک احتمال و یک معنا برای اصل موضوعی. اصل موضوعی با این معنا یعنی الاصل الجاری فی ناحیت الموضوع، اصلی که در موضوع حکم جاری می شود، این یک معنا برای اصل موضوعی. و هازا لیس به مراد فی المسئله، این معنای اصل موضوعی مراد ما نیست. معنای دوم برای اصل موضوعی، یعنی اصلی که اگر جاری شد موضوع اصل دوم را از بین میبرد، نوبت به اصل دوم نمیرسد، اصلا کلن زمینه اصل دوم را از بین میبرد. مثال شما لباستان را در حوض آبی شستید، لباستان شستید، نمیدونید پاک شد یا نه، شستید نمیدونید پاک شد یا نه. چرا نمیدونید؟ به خاطر اینکه نمیدونید این حوض کور بود یا نه. نمیدانید این حوض کور بود یا نه، لذا وقتی لباس نجستان رو شستید نمیدونید پاک شد یا نشد. خیلی خوب، اینجا شما دو تا اصل میتونید داشته باشید. یکی در رابطه با لباستون، لباستون نجس بوده، نمیدونید پاک شد یا نه، استصحاب نجاست میکنید، این یک اصل. اما یک اصل دیگری هم دارید. اصل دیگر چیه؟ در رابطه با آب حوض، نمیدانید کر هست یا نیست. خب یه وقت قبلا کر بوده، نمیدونید کسی آب برداشته ازش یا نه، تا استصحاب کردید که کره، دیگه موضوع برای شک دومتون، دیگه شما شک در نجاست ندارید. تا گفتید کره، یعنی من لباسم رو در آب کر شستم پاکه. پس این اصل استصحاب کریت در آب حوض موجب شد اصلا شما شک در طهارت و نجاست لباستون از بین رفت، یقین به طهارت دارید، چون در آب کر شستید او را و پاکه. دیگه موضوع اصل دوم که آیا طاهر است یا نه که شک بود، موضوعش از بین رفت. اینم یک معنا برای اصل موضوعی. و هازا هو المراد، اصل موضوعی که میگیم اصالت البراءه وقتی جاری میشود که در مسئله اصل موضوعی نباشد، مرادمون این معنای اصل موضوعی است، یعنی اصلی که اگر جاری شد موضوع اصل براءت از بین می رود، دیگه شک از بین میره، شکی نیست تا اصل براءت جاری کنید یا نه. این اصل تنبیه اول است. اما شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه آمده یک مثالی زده است، این مثالش درد سرساز شده است، مثالی زده، این مثال مشکل آفرین شده است و آقایان شروع کردن به بحث کردن. مثالی که شیخ زده چیه؟ اینه، فرموده از حیوانی ذبح شده، خب تا ذبح شد گوشتش پاک میشه دیگه، حلاله، ذبح شده. شما شک میکنید که گوشتش حلاله یا حلال نیست، بله شک میکنید حلاله یا نه، درست شده نه؟ خب حالا چه کار میکنی؟ چه اصلی جاری میکنی؟ چه اصلی جاری کنی؟ نمیدانید حرام است یا نه؟ فوقو شبهه بدویه است، براءت میخوای جاری کنی. بنابراین حیوان ذبح شده، بعد از ذبح شک میکنید این گوشت حیوان حلال نجسه یا پاک، حلال یا حرامه، میخواد اصالت البراءه جاری کنید بگید حلاله این. اما یک مرتبه یک شک دیگری دارید، اصلا این حیوان گوسفند بود که قابل ذبح هست یا گرگ بود، اصلا این قابل تزکیه نیست، بله یا به قول آقا گربه ای بود، تاریک بود اما فکر میکردی بزغاله است، بله حالا شک کردی که اصلا این حیوان قابل تزکیه بوده است یا نه، اصل عدم تزکیه تا جاری کردی این خود به خود نجسه، خود به خود نجسه، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. این مثال را شیخ اعظم انصاری بیان داشته و بعد در اطراف این مثال بحث شده، آقایان آمدن در اطراف این مثال بحث کردن در بد و ام آدم فکر میکنم چه فایده دارد بحث کنه، بله ولی آثار مفیده از لابلای این بحث ها در آمده که انشاءالله بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.